خب ما دیر تنجام داریم تو دستی میخونی اگه مستقی نداری کدا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائه اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. ما توی این کتاب مقدمتاً چند اصل را به عنوان پایه‌های خداشناسی عرض کردیم، اول خیلی به طور اجمال، بعد به طور تفصیل وارد شدیم. این اصول عبارت از اینه که اصل اول اینه که هر شیئی که ممکن وجود باشه این عددیه، عددی یعنی قابل شمارش و پذیرش کمی و زیادی است. مثلا ما اگر یک مثلث رو میگیم روی تخت سیاه، ممکن وجود کشیده شدنش ممکنه، خب دوتا سه تا پنجتاش هم دیگه چه بالش قابل کشیدنه، و اگر یک دونه سیب در خارج قابل خلق شدن و وجود شدنه، دوم از سیاه پنجمش هم قابل وجود و عدم و زیاده اون آخر. اصل دوم، هر موجود عددی متجزی است. اصل اول این بود که اگر چیزی در عالم واقع قابل وجود و عدم باشه، خب تعدد بردار و زیاده و نقصان پذیره، یعنی امر بدیهی. امر دوم اینه که این زیاده و نقصان در اشیاء ممکن نیست الا اینکه اجزای وجودی داشته باشن. اگر ما یه مثلث رو میتونیم براش دوم و سوم روی تخت سیاه رسم کنیم، یا یک سیب را در خارج میتوانیم دوم و سوم براش فرض کنیم، به جهت اینه که دارای اجزاست. الا اگر ذاتی اجزا نداشته باشه، اجزای وجودی نداشته باشه، اینو نمیشه بیشتر یا کمترش کرد. این یه امر بدیهی، کما اینکه البته از جهت اجزای ابعاد مکانی اینجوره، از جهت زمانی هم همینجوره. اگر یک شیء را شما در یک برهه‌ای از زمان موجود فرض نکنید، خب این را نمیشه دومی و سومی براش چه فرض کرد. شما نمیتونید یک مثلثی را روی تخت سیاه بکشید که آن موجود شدن و رسم شدنش همون آن معدوم شدنش باشه، همون لحظه که کشیده میشه همون لحظه معدوم میشه. خب اصلا نیسته، پس پیدا نمیشه. در خارج هم اگر بخواید چیزی را، یک سنگ را موجود فرض کنید، بگونه که لحظه ابتدای وجودش همون لحظه ابتدای معدوم شدنش باشه، خب مصاحب با عدمه. هم جزء زمانی لازم داره، هم جزء مکانی. اصل سوم، نامتناهی محال موهوم. اصل سوم اینه که معنای نامتناهی رو اول ما بفهمیم. معنای نامتناهی امر واضحیه. ما اگر یک خطی داشته باشیم به طول مثلا یک متر، این رو میگیم محدود و متناهی. ولی اگر این از دو طرف امتداد وجودی پیدا کند به گونه ای که وجودش به جایی منتهی نشود، این میشه نامتناهی. در سطح هم همینجور، در حجم هم همینطور. حالا یک حقیقت دارای مقدار و اجزا مانند یک خط یا مانند یک سیب، این هیچگاه نمیشود که به عددی و یا مقدار و امتدادی نامتناهی در خارج محقق بشه. همیشه آنچه در خارج محقق میشود بنابر اصل اول قابل زیاده است، بنابر اصل دوم متجزی، و بنابر اصل سوم چه محال است نامتناهی باشه. البته اینا توضیحش بعدا مفصل تر میاد. اصل چهارم این بود که موجود دارای مقدار و اجزا که تا حالا اثبات کردیم که همون ممکن وجود ممکن است تحققه، این حادث حقیقی است، یعنی وجودش باید ابتدا هم داشته باشه. نمیشه ما بگیم یک چیزی در خارج محقق شود اما عمرش ازلی باشد. اصل پنجم، هر دو رو با هم، یعنی هم زمان و هم مکان، مقداری و متناهی و حادث حقیقی می باشد. حالا این زمان و مکان را ما یا گاهی وجود مستقل براشون فرض بکنیم، بگیم میشه وجود مستقل داشته باشن، سنگ یه چیزه، چوب یه چیزه، کره علمی یه چیزه، زمان هم یه چیزه، مکان هم یه چیز، یا این که بگید نه اصلا زمان و مکان وجود مستقلی ندارن، همون بقای سیب و درخت و کره خورشید و ماه رو میگن زمان، و همون ابعاد وجودی که حجم این اشیاء رو تشکیل میدهد هم بهش میگن مکان، خودش وجود مستقل نداره. علاحل هرچی باشه اینها نمیشود نامتناهی باشن، هر دو محدود و متناهی هست. اصل ششم، اگر یک چیزی حادث شد، یعنی نبوده و موجود شده، نیازمند به خالق است. خود به خود چیزی موجود نمی شود و عدم هم در وجود تأثیر نمی گذارد. اگر چیزی موجود شد، اگر روی تختی آمدید این شکلی کشیده شد، این بعد از یک کشنده لازم دارد. و اگر دیدیم در خارج یک چیزی محقق شد، عدم نمیشه علت وجود این باشه، یک ذات موجود اینو موجود کرده. اصل هفتم اینه که اون علت وجود دهنده اشیاء خودش نمیشود موجودی دارای مقدار و اجزا مانند اونها باشه، مگر اینکه بخواد تغییر مکان انجام بده. ببین، ما میتونیم بیاییم یک مثلث را روی تخت سیا بکشیم، ولی ما تخت ما مثلث ایجاد نمی کنیم. ما ذرات گچ را فرض کنید از توی چیه، از خود اون گچ منتقل میکنیم به روی تخت سیا. ولی اگر بخواید شی ایجاد بکنیم، بخواید گچ اصلا خلق بکنیم یا بخواید سیب خلق بکنیم، این محال این کار رو بتونیم بکنیم، چون ما خودمان موجودی دارای مقدار و اجزا هست. شیئی که دارای مقدار و اجزا باشه نمیتواند تأثیر وجودی و عدمی در چیز دیگری بذارد. اگر شیئی میخواد موجود بشه و معدوم بشه، باید خالقش و آفرینندش برخلاف خودش باشه، جزء و کل و امتداد وجودی نداشته باشه. اصل هشتم، موجود ممکن که همون تعریف کردیم، گفتیم یعنی موجودی که دارای مقدار و اجزا و امتداد وجودی است، این مجرد از زمان نمیتونه باشه. نه، همون گونه که گفتیم شما نمیتوانید یک سیبی را در خارج محقق فرض کنید الا اینکه ابعاد وجودی حجمی باید داشته باشه. همون گونه هم نمیشود سیبی را در خارج فرض کرد الا اینکه ابعاد وجودی زمانی باید داشته باشه. نمیشود که زمان بر اشیاء ممکن وجود و قابل تحقق و قابل عدم نگذره، این محال. اصل نهم، ذات خداوند متعال هرگز شناخته نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه شما الان میتونید یک مثلث رو بشناسید، یک مربع رو بشناسید، یک دیوار رو بشناسید، یک درخت رو بشناسید، چون شکل و صورت داره. اما اگر ذاتی شکل و صورت نداشته باشد، دیگه معنایی ندارد که چه ما اون ذات رو بشناسیم. و ذات احدیت هم چون مقدار و اجزا و شکل و شبح و صورت نداره، به هیچ عنوان قابل شناخت نیست. آنچه شناخته شود مقداری و مخلوق است. این یک جهت، همان گونه که از این طرف اشیاء قابل شناخت باید جزء و کل و مقدار و اجزا داشته باشن، از اون طرف ذاتی هم که فراتر از مقدار باشه و فراتر از جزء و کل و زمان و مکان باشه، اصلا قابل شناخت و وصول نیست. نمیشود صورتی از او در ذهن درست کرد، مثل فرض کنید صورتی که اژدهای هفت سر ما در ذهنمون درست میکنیم. نه، هم میشود او را به علم حضوری ها، به علم حضوری یعنی یکی شدن دو تا ذات یا یافتن یک ذات در درون خود. شما یعنی ترس را در وجود خودتون دارید، میابید، خوشحالی در وجود شماست، بیم و امید در وجود شما، اراده و کراهت در وجود شما، اینها رو بهشون میگن چی؟ اصطلاحا بهشون میگن معلومات حضوری شما. یعنی اینها چیزهاییه که به اون به خودش میرسید بلاواسطه. من یه اخبارم تشنگی رو احساس میکنم، یه وقت تشنگی رو خودم در خودم میابم. خب باز اون چیزی که در ذات انسانها، در وجود انسانها بخواد پیدا بشه، یافت بشه، بهش وصول بشه، وجدان بشه، اون هم چه محال ذات احدیت بشه. چرا؟ چون اونها یا حالات نفسانی مایند، یا کیفیات نفسانی مایند، یا یه چیزهایی هستند که خلاصه چیه؟ از وجود ما شکل پیدا میکنن یا تصور میشن، یا یکی از محسوسات مایند. خلاصه هر چی که شما بگید به نحوی از انها در وجود ما تحقق پیدا میکنند و از بین میروند و ذات احدیت از این سنخ وجود نیست. لذا اینا هم زمان دارن، هم مکان دارن، هم تازه از وجود ما نشأت میگیرن و وجود ما رو کم میکنن. حتی برخلاف اینا که فکر میکنن شما وقتی مثلا تصور یک شی کردی میگن نگاه تصور کردی دیگه، هیچ مایه وجودی نداره. نه، شما تصورم که بکنید، فکرم که بکنید، از وزنتون کم میشه، از وجودتون دارید مایه میگیرید. علی هم جیم، حالا که اشیاء قابل شناخت مقداری هن، خدا هم که مقداری نیست، قابل شناخت نیست، پس ما هیچ راهی برای خداشناسی نداریم الا اینکه مخلوقات را ببینیم و از اینها دلالت کنیم بر ذات احدیت. این عالم رو ببینیم، این خود این عالم که وجودش که حادثه، ازلا نبوده، شیئی هم که نبوده و موجود شده، خودش که خودش ایجاد نمی کنه، خود به خود هم موجود نمیشه، پس یک خالقی داره. اون خالق هم اگر بخواد مثل این باشه، خودش دارای جزء و کل باشه، از کدیم توی یک اصول که اشیاء دارای جزء و کل هیچگاه نمیتوانن یک شیء دارای جزء و کل رو امتداد وجودی مثل خودشون خلق کنن. پس او فراتر از این هاست. بنابراین تنها راه علم به وجود ذات فراتر از مقدار همین است که ما مخلوقات رو ببینیم، علم به وجود مخلوقات پیدا کنیم و از اونجا بفهمیم که خالقی هم در کار هست. اصل دهم، تقابل وجود خالق و خلق، تقابل مقدار و غیر مقدار است. خب خدا شناختن به معنای این که ما بپذیریم یه خدایی هست، این خیلی کار مهمی نیست. این در واقع کمتر کسی پیدا می شود که یک چیزی به عنوان خدا قبول نداشته باشه، هم بت پرستاش هم قبول دارن، بلکه حتی منکران خدا هم خدا را قبول دارن. چون اونهایی که خدا را قبول ندارن، منکر وجود خدا هستن، میگن چی؟ میگن همین عالم ازلا و ابدا موجوده، یعنی همین عالم خودش خداست. در واقع خدا آفریننده نداره، خودش موجودی ازلی و ابدی و به اصطلاح آقایان واجب الوجود. بنابراین اونها هم یک چیزی رو قبول دارن که خودش هست و خودش باید باشه، ولی ما ربط به خداشناسی نداره. ما باید بیاییم وارد شدیم در مسئله خداشناسی، یک نحو حقیقی و درست و قابل اعتنا خداوند رو از غیرش به طور صحیح متمایز کنیم. کمانی که در بحث امامت، در بحث امامت شما در عالم تقریبا کسی رو پیدا نمی کنید که اعتقاد نداشته باشد یک رهبر و یک امام برای جامعه اعلام کنه. تو جنگل آمازون هم که کسی زندگی کنه، یه قبیله‌ای و رئیس قبیله‌ای برای خودش قبول داره، تبعیت میکنه علایه ها. خوارجی هم که میگفتن ما هیچ امام و رهبری قبول نداریم، علی حال باز مجبور شدن برای خودشون یه نفر چی به عنوان رهبر و تصمیم گیرنده که به اینها یک انسجامی بدهد تعیین کنند. یه امر مسلمیه. اصل رهبری که منکر نداره، ولی ربط مسئله امامت نداره. چطور ما میگیم اگر کسی مسئله امامت را قبول نداشته باشد ولو عمر نوح داشته باشد و شبها را به قیام و عبادت و روزها را به روزه به سر ببرد ولی امام قبول نداشته باشه، این به رو در آتش دوزخ خواهد افتاد. خب اگه مسئله یعنی امامت رهبری باشه که پس دیگه همه اهل بهش خواهند بود، منکری در کار نیست. نه، صحبت همینه که صحبت همین است که خدمت شما عرض شد، صحبت اینه که امام و امامت را باید به معنای صحیحش بشناسد، یعنی امام معصومی را که از جانب خداست و واجب الاطاعت باید بشناسه. تا امام اینجوری نشناسه اصلا داخل در بحث امامت و هدایت نشده. در بحث خداشناسی هم صرف این که ما یک چیزی را به عنوان ازلی و ابدی قبول داشته باشیم این که ربطی به خداشناسی نداره. خدا را باید به اون نحو صحیح شناخت و غیر جدا کرد. اون حالا ملاکی که ما به نحو صحیح و بر اساس آن میتوانیم خدا را از غیر خدا متمایز کنیم چیه؟ یکی فکر میکنه هر چی که وجود بزرگتری داشته باشیم او خداست و مثلا بقیه رو او خلق میکنه یا بقیه مثلا حالا مخلوقش هم نیستن یا به نحوی با او ارتباط دارن. یکی فکر میکنه رئیس قبیله شون خداست، یکی فکر میکنه بت‌ها خداست، یکی فکر میکنه فلان. هر کسی به یک وجهی خدای خودش را از غیر متمایز کرده. اون وجه صحیحی که در خداشناسی میشود تعیین کرده بر اساس آن ذات خدا را از غیر خدا جدا کرد، همین نقطه ای که عرض کردیم که تمامی ما سوى الله وجود مقداری و متجزی و در زمان و مکان و قابل زیاده و نقصان دارند. خداوند متعال در این جهت با بقیه فرق داره، یعنی وجود قابل زیاده و نقصان نداره. وقتی که چیزی وجود قابل زیاده و نقصان نداره یعنی جزء کل نداره، یعنی امتداد وجودی در ابعاد زمانی و مکانی نداره. و او فرقش با بقیه در همین جهته که همه اشیا اجزاء وجودی دارن، متجزیان، ذات احدیت متجزی نیست. لذا صفات و کیفیات و حالات و دگرگونی ها هم فقط در غیر خدا پیدا میشه، نه در ذات احدیت. پس اصل دهم اینه که تقابل و غیریت و مقابله و غیر هم بودن وجود خالق و خلق این است که اینها دارای مقدار و اجزا متجزیان، او غیر مقداری و غیر متجزیه. اصل یازده و آن که بر خلق یعنی بر غیر خدا یعنی بر همه اشیایی که عرض کردیم یعنی همه موجودات دارای اجزا و مقدار روا باشد، ویژه خود آنها به خدا ربطی نداره. متغیر شدن مال خودشونه، متکثر شدن مال خودشونه، به خدا راه نداره. دیده شدن مال اینهاست، به خدا راه نداره. عمرشون زیاد بشه مال اینهاست، در خدا راه نداره. وجودش به خدمت ما شاید که کوچکی، بزرگی، رقت، قلزت، سبکی، سنگینی، اینجا بودن، آنجا بودن، حتی همه جا بودن، به کمتم خواهیم گفت، به کیفیات مختلف در آمدن، به حالات مختلف در آمدن، اینها دیگه همش مال شیء و ذات مخلوقی است که دارای اجزا و کیفیات و دگرگونی هاست. ذات احدیت متعالی از همه اینها. اصل دوازدهم اقرار به وجود خالقی که هم هست و هم برخلاف همه چیز است و به هیچ عنوان قابل شناخت هم نیست ضروری است. یعنی این چند تا اصلی را که گفتیم کنار هم بذارید میبینید نمیشود وجود خدا را انکار کرد و نه هم میشود خدا را مانند اشیاء دیگر دانست. نه تعطیل است و نه تشبیه. نمیشود تعطیل کرد خداشناسی را و انکار کرد وجود او را و نمیشود او را مانند سایر اشیاء یا عین بقیه اشیاء دانست. این از توضیح مختصری پیرامون اصول دوازدهگانه فوق می‌دهیم یا به توضیح می‌پردازیم. اصل اول هر موجود ممکنی عددی یعنی قابل پذیرش کمی و زیادی است. خب این بسیار امری بدیهی است. اگر یک شیء در خارج قابل تحقق باشد، خب دومیش هم قابل تحقق دیگه شد. آنچه پذیرای وجود باشد، خب وجود مثل ماننده آن نیز ممکن است، و الا همون که اولش هم نباید ممکن میشد. ببینید یک مثلثی که در عین مثلث بودن مربع باشه، همون که اولش هم نمیشه ایجاد بشه، دومیش هم نمیشه ایجاد بشه. سلام علیکم. و متقابلا مثلث که فرد اولش قابل وجوده، دومیش هم قابل وجوده دیگه. بر این اساس هر چیزی که ایجاد آن ممکن باشد حقیقت عددی است، یعنی قابل شمارشه و واقعیتی قابل زیاده و نقصان دارد. کما این که امام صادق علیه السلام می فرمایند اینی ما وجدت شیئا صغیرا ولا کبیرا الا و اذا ضم الیه مثله صار اکبر. من هر چی رو که فرض کنم میبینم دو برابرش کنم بیشتر میشه. یک خط یک مسیر رو میگم دو برابر باشه میشه دو متر، یک دونه انسان دو تا باشه میشه دو نفر، یک کره ماه یکی یک سایز فرض کنم میشه دو تا. اون چیه که من هم بتوانم او را موجود بیابم و هم نتوانم دومی و سومی براش فرض کنم؟ هرچی من بیابم همینه. لذاست که در آینده خواهی گفت ذات احدیت قابل یافت نیست. ذات احدیت فقط از راه اقرار عقله، حکم عقله، تصدیق عقله که آقا این عالم دارای مقدار و اجزا و قابل زیاده و نقصان خودش که خودش ایجاد نکرده. اثبات هم حدوثش را خواهیم کرد که ازلی هم نبوده، پس که خالقی مثل خودش هم که نمیتونه داشته باشه.
خب
ما اگر فرد مقابل ما خودش قبول دارد که همان گونه که یک کره ماهی اگر بخواهد موجود شود حادثه است و ازلی نیست، این کره ماه خارجی هم همون جوریه، خب بحث تمامه. ولی اگر قبول نداشته باشیم خیلی خب، ما اونو بعد اثبات میکنیم. حالا فعلا شما این به قبول داری که اگر بخواد الان یک مثلث روی تخت سیاه کشیده بشه، این قابل زیاده و نقصانه، قابل شمارش، قابل تعدده، اینه قبول داری یا نه؟ حالا ممکنه یه نفر بگه نه خیلی، من از وقتی اومدم یه مثلث اونجا گوشه آسمان بوده، اون مثلث ازلیه، اون اصلا احداث نشده هیچ وقت. میگه خیلی ما رو اون مثلث بحث نمی کنیم. فعلا تو این رو قبول داری که وجودی که ممکن باشه قابل تحقق باشه زیاده بردارم هست. بعدا اثبات میکنیم که البته اون مثلث هم همین حکم همین مثلث رو داره، یک مثلث جدیدی نیست. من هیچ چیز کوچک یا بزرگی نیافتم مگر این که هرگاه مثل آن بر آن افزوده گردد بزرگتر خواهد بود. یا اگر آمدیم و حالا کسی همین که شما میگی گفت که بله این مثلثی که الان شما دارین میکشی، خب دومیش هم میکشی، سومیش هم میکشی، آره بفرمایید. سلام علیکم. این یه مثلثیه که من دارم میبینم کم میشه زیاد میشه. من میبینم کم و زیاد میشه، ولی اگر مثلا کره ماه رو چی؟ کره ماه رو که من نمیبینم کم و زیاد بشه، یا این عالمی که ما میبینیم متغیره، آره این تغییرش دلیل بر اینه که قابل زیاده و نقصان و قابل شمارش و عددیه. ولی اگر در این عالم ما تغییری نداشتیم، یا این که خدمت شما عرض شد کره ماه را کجا بفهمید اینجوریه؟ میگین خیلی خوب، شما همون کره ماه رو هم از نظر عقلی میتوانی تصور کنی که این کره ماه میشه یکی دیگه هم کنارش فرض کرد، نمیشه؟ از جهت عقلی چه اشکالی دارد که من فرض کنم یه دونه کره ماه که از دوتا میبود یکی دیگه هم کنارش باشه؟ گاهی بعضی چیزها از نظر عقلی محال من فرضشون رو بکنم، مثل اینکه عرض کردم یک مثلثی را فرض کنم که در عین مثلث بودن مربع هم باشد. خب این عقلا محال دیگه، نه فرض اولش میشه فرض کرد نه فرض دومش را، ولی اینکه کره ماه را من فرض کنم کنارش یک کره ماه دیگه هم باشد عقلا که محال نیست. این سیبی که اینجا هست من فرض کنم یک سیبی دیگه هم کنارش باشه، اینکه عقلا محال نیست. بله من یک سیب را بخوام بگم در عین اینکه کرویست مکعب باشد، خب این محاله. یا بگم آقا یک سیب در عین اینکه یک سیب است دو تا باشه، خب این محاله. ولی اینکه ما اشیایی را که میبینیم و میابیم فرض کنیم بیشتر از این باشن یا کمتر از این باشن، این که محال نیست. ان الاشیاء لو دامت علی صغرها، این اشیا حتی اگر تکون نمیخورد در کف زیاد هم نمیشدن، مثل کره ماهی که ما از اولی که دیدیم همین یکی رو دیدیم و فرد دومی براش ما ندیدیم، باز هم لکان فی الوهم انه متی ما ضم شیء الی مثله کان اکبر، باز هم از جهت فکر ما و توهم ما محال عقلی نبود که بگیم دو تا فرض کنه باشه، سه تا فرض کنه باشه. بر فرض که اشیا بر کوچکی خود باقی میماندن، باز هم در وهم چنان بود که هرگاه چیزی به مثل خود افزوده میشد بزرگتر میگردید. امیر المومنین علیه السلام میفرمایند کل ما قدره عقلون او عرف له مثلون فهو محدود، هر چیزی که با عقل تقدیرش کنید، یک مثلث را تقدیر اندازه‌ای کن، یک مربع یا یک روزنقه را، یک سیب را، یک اجزای هفتر را، او عرف له مثلون، یا اینکه یک مثل براش بشناسیم. من بگم به شما آناناس یه میوه ایه، شما میگی آناناس چیه؟ من تا حالا ندیدم. میگم یه چیزیه مثل مثلا میوه کاجو به این نحو اینجوری اینجوری. ببین از راه مثل من دارم برای شما آناناس رو معرفی میکنم. خب هر چیزی که از راه مثل شناخته بشه یا خودش به ذاته در فکر و اندیشه ما یک صورت خاصی پیدا بکنه و شناخته بشه، فهو محدود، این یک وجود محدود باید داشته باشه. نمیشود موجودی را حتی در فکر و اندیشه محقق کرد و شناخت که نامتناهی و بدون حد باشه، تا چه برسه اینکه در خارج بخواد چه محقق بشه، نه در فکر و اندیشه، چون فکر و اندیشه ما خیلی چیزها رو میشه تصور کنه که در خارج هم نمیشه پیدا بشه یا درجت در محدوده محسوسات و شناخت‌های ما نیست. ولی حجت استحال عقلی نه، هر چی که در فکر و اندیشه بشود تصور کرد در خارج هم قابل وجوده و برعکسش. خب هر چیزی که عقل آن را در نظر گیرد یا این که برای آن مثل مانند شناخته شود دارای حد خواهد بود. امام رضا علیه السلام می فرماید کل محدود متناه الی حد، یعنی هر چیزی که شما، حالا محدود اول رو میتونید به معنای تعریف بگیرید، یعنی هر چیزی که شناخته شده باشه قابل تعریف باشه، این وجودش به یک حدی، سلام علیکم، وجودش به یک حدی متناهی میشه، وجودش به یک حدی تمام میشود. یا این که بگو هر شیئی که در خارج محدود است، یعنی موجود است که باید محدود باشه، خب این متناهی به حد خودشه دیگه، در حد وجودی خودش تمام میشود وجودش. خب وقتی اینجوری بود قطعا قابل زیاده هم هست، و اذا احتمل التحدید احتمل الزیاده، وقتی قرار شد چیزی ذاتن حد پذیر باشه، خب ذاتن زیاده پذیر هم هست دیگه. و اذا احتمل الزیاده احتمل النقصان، و هر چیزی که زیاده پذیره نقصان پذیر هم هست، اگر من یک خط یک متری را میتوانم دو مترش کنم، میتوانم نیم مترش کنم، میتوانم هیچش کنم، فرض عدمش را میتونم بکنم. هر چیزی که قابل شناخت باشد متناهی به حد خاصی است و چون قابل تحدید باشد قابل افزایش خواهد بود، و هر چیزی که قابل افزایش باشد قابل نقصان و قابل عدم هم هست. امام جواد علیه السلام می فرمایند، حالا تا اینجا روایاتی که ما آوردیم فقط اصل اول رو تبیین می کرد، به طرف مقابلش کاری نداشت، که می گفت آقا هر چیزی که بیابی، هر چیزی که فکرشو بکنی، هر چیزی که صورت عقلی و وهمی و اندیشهی بهش بدی، هر چیزی که در خارج محسوس تو باشه، همه اینها یک حقیقتی مقداری و متجزی و عددی و قابل زیاده و نقصان دارن. برعکسش اون ذاتی که چیه؟ قابل وجود و عدم نیست، اون ذاتی که زیاده نمیپذیره، اون ذاتی که نقصان نمیپذیره، او مقابل همه اینها. امام جواد علیه السلام میفرمایند انما سوى الواحد متجزی، یعنی حالا این الواحد رو شما هم میتونید به معنای ذات احدیت بگیرید، که بگید بابا غیر از خدای واحد احد سایر اشیا همه متجزی هست. میتونید نه به این معنا نگید، بگید نگاه کن ذاتی که من به خدا کار ندارم، ذاتی که بخواد یگانه باشه و دوم پذیر نباشه، او باید جزء و کل نداشته باشه و ماسواش باید جزء و کل باشه داشته باشه، او باید عیزا نداشته باشه و ماسواش باید حتما دارای عیزا باشن، و نتیجتا اولی جز خدا نخواهد بود و بقیه هم چیه؟ جز غیر خدا نخواهند بود، جز مخلوقات نخواهند بود. یعنی ما اصلا با یه نفری که روبرو شدیم، یه کمونیست دهری لامذهبی که اصلا این یک کلمه از خداشناسی هم بلد نیست، ما بدون اینکه بهش بگیم ما میخواییم بحث خداشناسی رو مطرح کنیم، بهش میگیم نگاه کن آقا جون، اصلا وجود را و موجود را به دو سنخ بیشتر نمیشود تصویر کرد. یکی فرض کنیم ذاتی که تعدد بردار نیست، دوم ذاتی که تعدد برداره، و این دوتا مقابل همن، واسطه هم نداریم دیگه، ببینید واسطه بین تقریبا نقیضان میشه. میگیم نیا کن چیزی که تعدد بردار هست و چیزی که تعدد بردار نیست، خب این دیگه واسطه نداره بینش، مثل موجود و لا موجوده. خب این رو از جهت حصر عقلی که حصر عقلیه و دو سومی بین این دو تا پیدا نمیشه. حالا موجودی که تعدد بردار نیست ذاتن و موجودی که تعدد بردار هست ذاتن، اینا ملاکشون چیه؟ یک کم فکر میکنه، نگاه میکنه، میده که ملاکش اینه که اونی که تعدد برداره حتما باید یک اجزای وجودی مثل مثلث و مربع و سیب و درخت و چنار و منار و اینا داشته باشد که بشود دوم براش فرض کرد. در مقابلش هر چی فکر میکنه اون چیزی که نظر به ذاتش تعدد بردار نیست و زیاده پذیر نیست، هر چی فکر میکنه میگه خب لابد یه چیزی باید باشه که ولی من قبول نداشته باشم چه چیزی ها، لابد باید یه چیزی باشه که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، اجزا نداره، شکل نداره، صورت نداره دیگه، چون اگر بخواد اینا رو داشته باشه باز تعدد بردار میشه. خب میگیم این از جهت فرض اولی عقلی خوب، غیر از این راهی داری میگه نه، ما بعدا اثبات میکنیم که این افراد متجزیش که خب دو تا چهار تا کنار ما هستن دیگه، درخت و سیب و موجودات رو که نمیتونیم وجودشون رو انکار کنیم، از اون طرف هم اثبات میکنیم اینها هم وجودشون ازلی نیست و حادثن، هم این که موجودی که حادثه خودش رو ایجاد نکرده و عدم هم در وجود تأثیر نمیتونه بذاره، به ناچار خالقی اون قسم اول که ذاتی متعالی از جزء و کله باید عقلن باشه، عقلن باید باشه، راهای دیگه همه بسته است. بنابراین انما سوى الواحد متجزی، جز واحد، حالا چی اون واحد رو میخوای به عنوان خدا در نظر بگیر چی اصلا نه،
که عنوان خودم در نظر نگیر، در فرض عقلی بحث کن. غیر از اون همه چیز متجزی هست. والله واحد احد لا متجزی ولا متوهم بالقلة والكثرة. و متقابلا خداوند متعال ذاتیست که نه متجزیه و نه حتی در فکر و اندیشه می شود در ذات او زیاده و نقصان پرد کرد. و کل متجزئ او متوهم. حالا دوم این که این تقسیم اولی عقلی بود، یا در فرض عقلی وجود یا متجزی یا غیر متجزی. غیر متجزی دوم نداره، متجزی هم که نمیشه واحد باشه، باز همیشه قابل زیاده و نقصان هست. حالا مسئله دوم اینه که اون ذاتی که متجزی باشه حتما مخلوقه، چون اثبات خواهیم کرد نمیشه وجودش ازلی باشه، حادثه. و چیزی هم که ازلی نباشد و حادث باشه نمیشه باید بدون خالق باشه. و کل متجزن او متوهم بالقلت والکثره فهو مخلوق. این که خودش مخلوقه نمیشه ازلی باشه، ثابت میکنیم. و وقتی که چیزی مخلوق بود نمیشه بدون خالق باشه، دالن علی خالق الله، خالق باید داشته باشه. چقدر روایت عجیبی، یعنی انصافا تمامی معارفی را که این همه در شرق و غرب عالم در قدیم و جدید دنبال خدا گشتن پیدا کنن، نه ادلهشون ادله بود نه آخرش خداشناسیشون خداشناسیشون. حالا ما این روایت انشاءالله بازش خواهی کرد، هم از جهت کوتاهی بیان، هم از جهت وضوح معانی و مفردات، و هم از جهت متانت، و هم از جهت این که واقعا خدایی را که شایسته خداییست ارائه میدهد واقعا معجزه است. یعنی این کلام خودش بی نفس معجزه است. همه ناجد خداوند یگانه، همه چیز دارای اجزا است و خداوند یکتا نه دارای اجزا است و نه قابل تصور به کمی و زیادی میباشد. هر چیزی که دارای اجزا بوده یا قابل تصور به کمی و زیادی باشد مخلوق است، و دلالت بر این میکند که او را خالق میباشد. بس تو بخونم به خط بشه بفرمان.
خب این استقرار و عقل آدم هم همینو میده، ولی این که هم غیر متعددی، این غیر متعددیه هم که اینو بهش نمیده، استقرار هم کسی دی نداره که دلالت کنه بره، یعنی یه جوری نامعنوسه، در عقل من نامعنوسه غیر متعدد غیر متجزی باشه.
اینو
از اون برم نمیشه.
من یک مثال غلطی برای شما بزنم که حکمشو قبول کنید، ولو این که از جهت مثالش همین اشکالاتی رو عبارت هست. به خود نامتناهی، اگر قرار باشه ما یک شیعی داشته باشیم نامتناهی همه جا را پر کرده باشه، آیا این میشه دوم داشته باشه؟ البته نه، به قول شما از جهت استقرار میتونیم نامتنایی اصلا پیدا یکی هم پیدا نمی کنیم که بخواهیم بعد برید حتی حلول وجودیش پیدا بکنیم، ولی عقل این حکم رو میکنه. عقل میگه اگر قرار باشد چیزی نامتناهی باشد چیه؟ نمیگه دوم داشته باشه، چون فرض دوم داشتن متوقف بر اینه که چیه؟ اولی محدود بشه وجودش. خب پس استدلالات شما الان همه سی جوابش داده شد، شما فرمودید من از جهت استقرا و آخر چطور برم یک ذاتی بدون جزء و کل پیدا کنم؟ میگم لازم نبود شما جزء و کل بدون جزء و کل پیدا کنی و انگوشوش بذاری و حد حدود در تعیین بکنی و یا هم حسش کنی یا لمسش کنی یا در مقابل ببینی و عقلت فرض کن تمامی که نامتناهی را هم نه حسش بکنی نه لمسش بکنی نه میتونی به کناره وجود چی پیدا بکنی، نه استقرار میتونی بکنی در بارش، ولی عقل شما حکم میکند اگر قرار باشه چیزی نامتناهی باشه دوم دیگه نمیشه داشته باشه. دقیقا عقل در اینجا همین جوره. عقل وقتی که نگاه میکنه ملاک، ببینید ملاک تعدد را میبینه تجزیه. عقل میابد که اگر یک حتی یک متر نداشته باشه معنای نداره که بگه دوتا شد خدمت شما هر چرا فرض کنیم این معلم داشتیم بلاتین اول دومه بسر بودیم بچه رو بزرگ خواهد شخصی که میگو بنویز میگو چی بنویزم؟ میگو بنویز تا بگم. خب چی ها بنویزم؟ میگو خب بنویز تا بگم.
او تا شما نگفتی اون بچه کلاس اول هم میفهمه. سه شما چهار شما چیزی نگید تا یک موضوع خاصه دارای مقدار و عریضه را تعیین نکنی، اون همون یکی اولش هم نوشته نمیشه و کشیده نمیشه تا برسه به دوم. دقیقا حکم عقلی اینه به قرینه مقابله دیگه. پس همان گونه که ذات تا جز و کل نداشته باشه فرد اولش هم محقق نمیشه، فرد دوش هم محقق نمیشه. خب اگر قرار باشد یک جایی حالا فرد اولش دارن کار نداریم، اگر یک جز و کل معینی نداشته باشد فرض دوم براش نمیشه کرد. دقیقا از اون طرف هم، یعنی به عبارت دیگر اصلا تعدد فرع بر تجزیه، اصلا تعدد و تکثر روی موضوع متجزی بودن می نشینه، روی کرسی متجزی بودن می نشینه. خب اگر این کرسی نباشه، اگر قرار باشه تجزی نباشه و عقل حکم می کنه به اینکه دوم مثلا معنا داره، اینجا امر عقلی و مبین و روشن دو تا داره. مثلا
این
یک موجود نامتناهی متجزیه، اصلا یه ممکن نسیل داره فرق نگرده. ما نگفتیم که موجود نامتناهی متجزیه، اتفاقا ما خودمون دقیقا قائل بین که موجود نامتناهی 100% متجزیه، ولی بعدا خواهی گفت که اصلا نامتناهی موجود هست، اصلا نامتناهی نداریم، خودم نامتناهی هست. نامتناهی غلطه. شیء بین ما سرقا شیء نداریم، یکی اشیاء محدود متناهی، دوم شیء نامتناهی، سومم وجود ذاتی که اصلا جزء کل نداره. ما این سه قسم نداریم، ما دو قسم بیشتر نداریم. یا وجود دارای اجزا که حتما متناهی خواهد بود و ماهای نامتناهی باشه، یا موجودی که اصلا جزء نداره، اصلا امتداد وجودی نداره. دقت فرمودید؟ البته بقیه هم نگفتن ما سه قسم داریم، اونا هم میگن دو قسم داریم، ولی اون قسم دوم اونها رو ما غلط میدانیم، یه قسم دیگه به جاش میدانیم. کسی تا حال نیومده بگه ما سه قسم موجود داریم. یک موجودی که محدود و متناهی، مثل همین در و دیوار و درخت و سیب و خیارچنبر و خدمتشون و کدوچنبر، اینو کسی نگفته که بگه این یک قسم. و قسم دومش وجود بی نهایت، و قسم سومش اون موجودی که نه جزء داره، نه کل داره، نه اجزا داره، نه امتداد داره، نه زمان داره، نه مکان. حالا که این ستا دارم دیگه نگفته، هر کی آمده اون دو قسم اول رو گفته، گفته ما دو قسم موجود بیشتر نداریم، یکی وجود دارای جزء و کل مثل این اتاق که اجزای وجودیش همین مقداره و این باز محدود است به مثلا این کوچه و بعد این شهر و بعد برو این کره زمین و برو همین برو تا به بی نهایت. ما این فقط این دو قسم داریم، یعنی به تعبیر دیگر یک وجود بی نهایت داریم که بقیه هم همه باید اجزای وجودی همین هست. اونا این رو گفتن، ما این رو دیگه غلطه. بلکه وجود و موجودات همه و همه یا متجزی هم مثل این درخت و سیب و زمین و خانه ما و خانه همسایه و شهر خوب و شهر شما یا دیگه، یا هم ذاتی که اصلا جزء و کل نداره که بخواد نامتناهی باشه یا متناهی. لذا اون نه متناهی نه نامتناهی، نه کوچیک نه بزرگ، نه سنگین نه سنگین، نه اصلا داخل در این قسم نمیشه. مثل
که گفت نامتناهی یعنی دو پس متجزیه، ولی متجزی که
احسن اصلا نامتناهی غیری معنای نداره، دقت نمی کنن. از یک طرف میگن خدا نامتناهیه، از یک طرف میگن البته خدا جزء نداره. میگه خب این با عقل جدا نمیاد، اصلا معنای نامتناهی، شما معنای نامتناهی رو انگار نمی فهمید. من بگم آقا خط الف و ب یک مورچه میتونه روش را بره، از این جزء شروع به اون جزء منتهی بشه، ولی اگر همین خط بی نهایت شد دیگه میوتی نمیتونه از این نقطه یک متر اینجا شروع کنه به این نقطه یک متر اینجا ختم بکنه. این چه تو خط بی نهایت یکه روی یک مترش خط یک متریش میوتی میتونه اجزا شد قدم به قدم بره جلو، ولی همین اگر بی نهایت شد از دو طرف امتداد پیدا کرد این مورچه که اینجا نشسته یه دفعه نمیدونم چی میشه مثلا که نمیتونه از اینجا به اینجا بیاد. آقا این خط یک متری که مورچه از اینجا به اینجا میتونه بیاد و این اجزا رو میتونه طی کنه دیگه، چه از دو طرف امتداد داشته باشه چه نداشته باشه به این ربط نداره که من آقا این خانه را میتوانم این دستم رو این طرفش بذارم این جزءش رو جدا کنم از جزء دیگه‌اش. حالا چی میخواد خانه همسایه رو سر این شما فرض بکنه اعلام بالای تنها چه فرض نکنه؟ شما معنای نامتنایی رو دقت بکنید، معنای نامتنایی یه چیزی نیست که البته نه که خیلی خیلی نامتنایی تو خیلی گنده است به قول اونا بی نهایت فوق بی نهایت که اینا خود یه ملحقی دیگه است، هم بی نهایت هم بی نهایت فوق بی نهایت باز این دیگه خیلی واقعا از اون حرفایی که باید معناش بکنه. از بس که بی نهایت بوده دیگه همه فکرها رو پر کرده، فکر نکردم که آه خب دیگه این جزء کل شد. مثل بعضی هستن اگه هرچی بهش بگی بابا یک مثلا یک مشکلی دارم فلان اینا تا بگی امام زمان گفته دیگه تسلیم میشه. امام زمان گفته چرسون چند میلیون گفته بدم بابا این آقا بخواد دروغ بگه اگه محتاج که از اول میتونه بگیده اگه قبول نداره احتیاجی داره تا به یک کلمه بگه امام زمان گفته خواب دیده امام زمان رو تو اونقدر چاکر امام زمان هستی که دیگه هر دروغی رو فرض میکنی راسته راستی نداره، ولی از بس که امام زمان عظمت داره برای اینا به دروغ هم که به امام زمان ببندد آقا تسلیم میشه. از بس هم این خدای اینا نامتنایی بوده، از بس که خود نامتنایی واقعا خیلی نامتنایی بوده به قول آقایان بی‌نهایت بی‌نهایت نامتنایی داره از بی‌نهایت نامتنایی بوده دیگه زود به جای خدا قبولش میکنن. امام صادق علیه السلام میفهمند انه لیس شیء الا یبید او یتغیر او یدخل تغیر و ازدواج، هیچ چیزی نیست استثناء نداره، هیچ چیزی نیست الا اینکه این عباده داره فنا برش که میاد، ولو فنا که بگی آنگا لحظه به لحظه داره هی نابود میشه و عمر جدید پیدا میکنه، او یتغیر یا قابل تغییره، او یدخله تغییر و زوال. حالا قسمت اولش بگید بالفعل، قسمت دوم رو بگید ولو بالفعل، یا قسمت اول رو بگید بالفعل، قسمت دوم رو بگید ولو بالفعل، قسمت دوم رو بگید بالفعل. علی ای حال حتی وجود مقدس و نورانی اهل بیت علیهم السلام در عالم نورانیت خودش، حتی اون رو هم ذات احدیت هر لحظه یا هر شب جمعه یا هر خودی سلام ده ما نمیدونم به علمشون اضافه میکنه، به کمالاتش چه بسا به قدرتشون اضافه میکنه، چون در هر لحظه باری تعالی چه بسا قدرت یعنی عالم مخلوقات را اضافه میکنه و لذا قدرت تصرف و تکوین و اون ولایت تکوینی علیه علیهم در همه عوالم توسعه پیدا میکنه، لذا سلطنتشون اضافه میشه، قدرتشون اضافه میشه، علمشون قدرت اضافه میشه. حالا اوناش هم خیلی ما وارد نمیشیم در مسئله علم که نص هم داره صد درصد. این مسئله دیگه که اصلا ذات مخلوق اینه، ذات ما سب الله اینه که حقیقتی قابل تغییر و تبدیل و زیاد و نقصان دارن. او ینتقل من لون الى لون و من هیئه الى هیئه و من صفه الى صفه، هر لحظه صفتی وجودیه همه اشیا فرق می کند و من زیادت الى نقصان و من نقصان الى زیادت، در عمرشون اضافه میشه. خلاصه همون حقیقت نورانی علیه السلام از خدای تبارک و تعالی ایجادش کرده، خلقش کرده و عمرش تا به این لحظه مقداری و از حالا هم داره اضافه میشه. همه چی داخل در زمان، همه چی داخل در خدمت زیاده و نقصانه الا رب العالمین، فقط یک استثناء داره که ذات احدیت. چرا؟ چون ما سوى الله حقیقتش متجزی بودنه، مخلوقیت نیست با متجزی بودنه، لذا خدا عنده متعال 14 معصوم رو 14 معصوم خلق کرده، میتونست 15 معصوم خلق بکنه استحال عقلی که نداره، میتونست 8 معصوم خلق بکنه استحال عقلی که نداره. اینجور نیست که خدای نخواسته بگیم مثلا اهل بیت علیهم السلام در همین یه جهت، این خیلی جالبه باز این آقایانه که توی ابواب ولایت این حرفا میفتن بدیهیات عقلیه و ضروریات مقتل عربی تو زیر پا میذارن. اگه بهش بگه آقا یک سیبی خدا خلق کرده، اصلا نمیذاریم این سیب حادث یا قدیم. میگه آقا یعنی چه خدا خلقش کرده دیگه قدیم نمیشه باشه. تا میگه البته درباره ائمه ما نمیدونیم، ائمه اصلا معلوم ازلی هن ازلی هن ازلی هن ازلی هن ازلی هن میگه هو اهل بیت خیلی بزرگه والا این شرا راست میگه بابا خود اهل بیت در این مثلا خیلی بزرگه والا. آره اگر جن و این تمام کائنات از ابتدای خلقت تا آخر خلقت همه بخوان بنویسن یکی از فضایل اهل بیت علیه مثلا با چرا توش میمونن، یکی از فضایل اهل بیت هم توش بمونن مثلا بنویسن، ولی این ربط به این نداره که تو هنوز گیر داری مسئله عقلی رو نمیفهمی، مسئله ضروری مکتب اهل بیت رو نمیفهمی که خلاصه اهل بیت اجعلونا مخلوقین، در مخلوقیت ما شک نکنید، در مخلوقیت ما شک نکنید. حالا تا دیگه بهش بگی این سیب هم ازلی هم حادث میخنده، ولی تا بگی اهل بیت دیگه چون عظمت خیلی چشم گیره هر محال عقلی را هم نه محال عقلی محال شرعی در شریعت ما اینا محاله. چقدر اهل بیت با این عقیده مخالفت کردن خودشون که بخواد کسی اونا رو قدیم و ازلی بداند و یه مساوی با از عالم مخلوقیت خارج کردن
میگن چون فراتر از زمان و مکان
هست عرض میکنن دیگه همین فراتر از زمان و مکان بودن دقیقا مساوی با ذات احدیت، چون فراتر از زمان و مکان بودن یه وقت ببینید شما فراتر از زمان و مکان را به اینجور معنا میکنید که مثل منی که توی اتاقم و فقط توی اتاق رو میبینم و در همین نزدیک خودم میتونم اشیا رو جا به جا بکنم و از همین امروز و فردا خودم خبر دارم، ولی اهل بیت از اولین روز خلقت تا انتهای خلقت را خدا به متعال علم تمام مخلوقات به اینها داده، در تمام اکوان اینها همه عوالم مثل مثلا درهم در کف دست اینها همه جا را میبینن و بر همه جا خدا تصرف دارن. اینو میخواد بگی فراتر از زمان و مکان؟ این اشکال نداره، اینو ذاتش را شما نبرد به موارد زمان و مکان، قدرت و علمش را متصرف در جمیع اکوان و آینده و خدمت شما عرض که همه مکان و اینها میدونید، این یه بحثه. ولی یه میخواد ذاتش را وجودش را از بعد زمان و مکان خارج کنید، خب بعد غیر متجزیش کنید، بعد غیر مخلوطش کنید، بعد بذارید تو خدا. اون ذات احدیت این وقت بوده بس. فقط ان الله تبارک و تعالی لا یوسف به زمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون، بل هو خالق زمان خالق الزمان والمکان والحرکت والسکون تعالی الله اما یقول ظالم نه علو کبیر. اون ذات احدیت این وقت بوده بس. خیلی ببینید صفت یعنی حالت، حالت شی از شی جدایی نداره. مثلا من یک سیم مفصلی دارم یک متری، این رو به صورت مثلث در میارم، این مثلث بودن صفت این سیمه، به صورت دایره در میارم، به صورت مربع در میارم، یا یک لیوان آب دارم میدارم توی یخچال یخ میزنه، این صفت و حالتش شد یخ، یخ زده شده و جامد، این از چه جدا نمیشه. نمیشه بگیم که یک خدمت ما هست و لیوان آب خودش اینجا باشه ولی جامد بودنش تو خوره همساله باشه، یا خود چای اینجا باشه رنگش تو مثلا فرض کن بالای سقف، اما صفتش که از چه جدا نمیشه. ولی این که ذاتی عالم به اشیا باشه، علمش رو نگفتیم امتداد پیدا میکنه میره مثل یک اشعه از ذاتش مثل یک مثلا وجودش رو باز کنن بره در همه جا، نه، عالم بودن یعنی آگاه بودن از چی. حالا باید این وجودش حتما امتداد پیدا بکنه؟ نه، هم چه چیزی نیست. الان بنده در اینجا هستم، برای من ثابت می شود که آقا مثلا فرض کن من یه آدم بی‌دین هستم، به من میان معرفی میکنن که آقا یک پیغمبر در 1400 سال پیش آمده با این خصوصیات ظهور کرده، من به این مطلب عالم میشم، یعنی توسعه وجودی من پیدا میکنم، یعنی صفت وجودی من یک گوشت پوست خونم یا رنگی گوشت پوست خونم میره به 1400 سال پیش، اونی که ما گفتیم صفت شی قائم به جوهرشه و از جدایی نداره اون معنا بود، ولی اینی که من عالم بشم به چیزی یا جاهل بشم به چیزی یا قدرت تصرف در چیزی داشته باشم یا نداشته باشم، اون داخل در این مسئله است. من نگفتم که قدرت علمه، هر دو رو گفتم، کما این که علم به شیء لازم نیست که وجودش صفتش از وجود شما به یک جوهر دیگه منتقل شده باشه، قدرت هم همینجوره. بله در بحث قدرت هم اگر من خدا نمیتونم، من قدرتی به دارد که من از اینجا بگویم مثلا کره ما دو نصف شد، کره ما دو نصف شد، اگه خدا هم که قدرتی من بده، این معناش این نیست که من صفت وجودم مثل مثلا رنج گوشت و سکونم رو به کره ماه دادم. اون محال بود. اونی که محاله این است که اعراض و حالات اشیاء منتقل به جای دیگه بشن، ولی اینی که من علمم به چیزهای تعلق بگیره که خیلی قبل از من یا بعد از من خواهد، یا قدرتم به چیزهای تعلق بگیرد که خیلی از من فاصله دارد یا ربط به بحث ما ندارد. اما اینکه خود ذات احدیت، البته مثال غلط، تشبیه غلطه، ذات احدیت علمش همه جا رو فرا گرفته، باز فرا گرفته، نه اینکه علم خدا پخش باشه در همه جا، اینجوری که علم یه چیزی مثل ذات باشه که پخش بشه مثلا نور باشه، اینجوری نه، علم ذات احدیت به همه چیز عالمه. خب این آیا میگید یعنی صفتی از صفات خدا به اشیا منتقل شده؟ نه، اصلا خدا صفت نداره که بخواد صفتش به جای منتقل بشه یا نشه. صفت حالت چگونگیه. اگر خدا را میگیم عالم و قادر و حی، اونا یه معانی داره که بعدا خواهیم گفت.
صفت
هست
نه میتونیم
صفت اصلاً توضیح داده که ما در سایر اشیا وقتی میگیم متصف به این صفتن، حالتی از حالات و چگونگی از چگونگی هایشان را غالبا تبیین میکنیم. ولی در ذات احدیت اگر میگیم عالم است، معناش این نیست که این ذات به این نحوه وجودی محقق شده به اون نحوه دیگه نیست. ما اگر میگیم من عالم هستم بعد از اینکه جاهل بودم، خلاصه در سلولهای مغزی من یه تغییر پیدا شده، در وجود من یه تغییر پیدا شده. اگر من میگم خواب هستم بعد از اینکه بیدار بودم یا بیدارم بعد از اینکه خواب بودم، یعنی این وجود یه تغییر پیدا کرده. اگر میگم نشسته هستم بعد از اینکه ایستاده بودم یا ایستاده هستم بعد از اینکه نشسته بودم، این وجود من حالتش عوض میشه. ولی اگر خدا رو گفتیم قائمون علی کل شیء بما کسب، این قائمون به معنای قیام و حرکت نیست. اگر گفتیم خدمت شما عرض شد استوا علی العرش، به معنای نشستن و چادر زدن نیست. اینها یه معانی دیگه داره. اگر میگیم خدا عالم بما کان و ما یکون، یا مثلا لم یجعل شیئا، معناش این نیست که از مغزی داره خدا که دیگه همه کامپیوترهای عالم در مقابل مثلا مغز سلولهای مغزی خدا لون می‌زنن. این حرفا نیست. اگر میگیم قادرون، معناش این نیست که یک گردوهای قوی داره که مثلا از همه گردوزرهای عالم در مقابل او مثلا چیه هیچ حساب میشه. این حرفا نیست. خب امیرالمؤمنین هیچ چیزی نیست مگر این که از میان میرود و دگرگون میشود، یا این که تغییر و زوال را در آن راه است، یا این که از رنگی به رنگی دیگر و از شکلی به شکل دیگر و از صفتی به صفتی دیگر و از زیاده رو به نقصان و یا از نقصان رو به زیادی می رود، مگر پروردگار عالمیان. اینه بهش میگن مجرد. مجرد یعنی ذاتی که چیه؟ خالی از زمان و مکان و جزء و کل و وصف و حالت و چگونگی و کوچکی و بزرگی و اینجا بودن و آنجا بودن، از اینا مجرده دیگه. این هم یک بیشتر دیگه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند لاختراق صانع و المصنوع، به خاطر فرقی که بین صانع و مصنوع هست. اون فرق چیه؟ الحاد و المحدود. فرقش اینه که ما تولا همه حد و مرز وجودی دارن و حد زننده این ها دو مصدر فهمیده میشه. یکی اینکه خودش حد حدود نداره و الله مقابل معنی مورد دو اینکه او حد زننده است. اصلا به این که او حد زننده جز و کل نداره و به این که جز و کل نداره میتونه حد زننده باشه، نه حالا توضیحات بعدا مفصل خواهد آمد. زیرا لازم است که آفریدگار و آفریده و حد نهنده و محدود شده تفاوت داشته باشند. ببینید نمیگه محدود و نامحدود، میگه محدود و عاد. عرق خالق و محفوظ در اینه که این محدود و نامحدود. فرقش اینه که این حد و حدود وجودی داره، او حد و حدود وجودی بر اشیا می نهد، اشیا رو خلق در حد و حدودشون می کنه. و صلی اللہ علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی یوم القیامه.
زمان یا مکان تصرف کنه مثلا دلو بکنه یا عقب بکنه، بعد این لازمش اینه که خودش از زمان و مکان خارج باشه یا نه مثلا کسی
اصلا از زمان و مکان معنایی نداره خارج شده،
در این حال میتونه اصلا که زمان و مکان تصرف بکنه.
تصرف به چی معنا؟
به این معنا که من زمان رو جلو بیاره یا عقب ببره.
اون در بحث زمان جلو جلو عقب بردن حقیقه زمان میشه معنایی داره معنایی نداره. یه مقداری شاید اصلا خارج از قدرت استدلال های ما باشه، به خاطر اینی که ما اصلا نمیتوانیم حقیقت زمان و لا زمان را در عرض همدیگه بفهمیم. زمان که عرض کرده مثل اینکه چی بگه مثلا با عینک قرمز، من چیری آیا من میتونم سبزها را از قرمز ها جدا کنم مثلا، یا سفیدها را از میگیم با عینک قرمز؟ خب این معلومه تو با عینک قرمز نمیتونی، ولی اون فی نفسه هم باشه تو نمیتونی. حالا بحث زمان چون ما حقیقتی نمیفهمیم،
نه اینکه مثلا من الان 100 سال بعد
اگر یه ادله واقعا دلیل در مقام قائم بشه که کسی بتونه شاید همین، یعنی چون به معنای زمان اصلا این است که شیئی که یعنی این امتداد وجودی ترتب ذاتی داشته باشه، لذا مقدم مؤخر کردن اجزاش خلاف ذات ممکنه. خود یه دلیل خوب باشه. عرضم این بود که مثلا اصلا زمان یعنی چی؟ یعنی متأخر بودن این 24 ساعت امروز بر 24 ساعت دیگه. معنای زمان و گذشت زمان اینه، ذات زمان یعنی این. حالا اینو بخوام جا به جاش کنیم، یعنی خلاف ذات لازم بیاد دیگه، بارم بشه با عدله اینجوری مثلا خرش تا بشه.
اما چطور
میشه
اینکه نام مثال
نشون بدن غیر از این است که 100 سال پیش رو امثال کرده باشن و امثال رو 100 سال پیش کرده باشن؟ اونی که ما میگیم چه بسا دلیل بر اشتحارت داشته باشه اینه، ولی نشون دادن کاری نداره. چون
صورتی از اونه این که مثلا
هر جزء خود نشون میدن، تمثیل میکنن، متمثل میکنن برای شما، شبیهش نشون میدن، یه کار میکنن.
یا رفتن در اون نمیدارم چیز پا افتاده
اون را همچنین، اون را رفتن به گذشته یعنی به معنای این که یک نحوه تسلطی بر گذشته پیدا کردن از حیث ارائه خدمت شما هر شد که آن چیزی که گذشته یا این که نه اصلا امسال رو به جای پارسال بذارن، پارسال به جای امسال بذارن، آن چه چیزی؟ ثابت نشده که به هم بحث دارن. این که
برای
این سبال میشه کرده چیزی درسته؟ چی؟ این متجزی نیست بهش دوریت نداره، برای این سبال میشه کرده
اصلا
عقلا مورد نمی کنن، دوران برای شما بله، تا میخواستی دوتاش کنی ناچاری اول متجزی شد. و من سنناه و فقط جزه همین که گفتی دوتا خدا، اول خدا متجزی کردی و من جزده او فقط جهله، همین که صفت خدا اجزا داره بیه خداشی نرسید که الان میخواد بگو بی نهایته، خواهد بگی محدوده، بی نهایت که پی نفسه هم معارض.
جایی که فهمیدیم دوتا نمیشه شدید کنید چرا که موتو جزده میشه و بعد به معنای نامتناهی که ناوری میگرمید
چرا؟ ببینید کما این که ذات بدون جزء و کل نمیشه دوتا باشه، البته نامتنایی هم نمیشه دوتا باشه، شکی نیست، ولی نامتنایی خودش اصلا غلطه، اصلا نامتنایی هم وجودش محاله و همین که خودش بی نهایت اجزا داره. اگر یک چیزی بی نهایت شد یعنی بی نهایت اجزا داره دیگه، خود تجزیه. حالا اومدین اینا بی نهایت بودن خدا رو درست کردن، غیر متجزی بودن هیچ چیزی رو نمیخواد درست کنه. ما نمیخواستی یه خدایی درست کنی فقط نامتنایی باشه، ما میخواستی یه خدایی را قبول کنی که متجزی هم نباشی. ولو اینکه عقلا خواهیم گفت که اصلا ذات داره امتداد محال بی نهایت باشه، که شما بعد بخوای اسمی تو خدا بذاری یا غیر خدا. ما قرارمون انشالله اینه که رفاها بزنن از پنجنه شروع میکنیم. البته حالا امروز هم یه بودم شاید گیرمه تکرار حقا قبل جدیدی نست تکرار قبلی ها بود انشالله از قرار قبلی